بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محسن رضایی از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست به شکایت نامزدهای انتخاباتی رسیدگی کنند. میرحسین موسوی در اجتماع صدها هزار سیاه‌پوش معترض به انتخابات سخنرانی کرد. و خوابگاه‌های تعدادی از دانشگاه‌های ایران برای مدتی تعطیل و امتحانات به تعویق افتاده است. ساعت 1 به وقت تهران، 10:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. شب بخیر شنوندگان عزیز، من مهیره گرجی هستم، میزبانتون در این مجله خبری. پیش از شروع هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق ها انداخته شده است. اهمیت این آمار در این است که تعداد کل حوزه های انتخابی 368 حوزه بوده است که با این حساب به گفته آقای رضایی می توان گفت در نیمی از حوزه ها تقلب صورت گرفته است. محسن رضایی در این برنامه تلویزیونی از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست از ایراد سخنان تحریک آمیز خودداری کنند و به شکایات رسیدگی نمایند. صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر تهران شرکت کردند و آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمع آنها حاضر شد. به دنبال فراخوان روز چهارشنبه میرحسین موسوی، این هواداران که به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند، در میدان امام توپخانه تهران تجمع کردند و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند به سمت میدان فردوسی و سپس میدان انقلاب راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میرحسین موسوی در این تجمع سخنرانی کرد و بار دیگر کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خواند و گفت همچنان به خواسته های مردم پایبند بوده و خواستار ابطال انتخابات است. سعید سهرابپور رئیس دانشگاه صنعتی شریف امروز گفت که خوابگاه این دانشگاه از شنبه 30 خرداد تا 7 تیر ماه تعطیل خواهد بود و تنها دانشجویان دوره دکترا می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند. آقای سعیدپور در مورد علت این تصمیم گفته است از آنجا که دانشجویان به ما مراجعه می کنند و از عدم احساس امنیت شکایت دارند و همچنین چون در حال حاضر امتحانی برگزار نمی شود، تصمیم به تعطیل کردن خوابگاه گرفته شد. خانم گرجی،
متشکرم. شاهین بشیری بود با مروری کوتاه به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری. در چند شب گذشته بعد از پایان اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها، غالباً مردم بر روی بالکن‌ها و پشت بام‌ها ندای الله اکبر سر می‌دهند. همکارم نازی عظیما یک ساعت پیش با یک شهروند تهرانی گفتگو کرده، با هم بشنوید.
الان چی هستش که شعلا من دارم میشنوم؟ میشه توضیح بدین؟
این از پشتبونا و بالکنای مردمه که مشغول الله اکبر و حسین گفتن هستن و مرگ بر دیکتاتور. تمام پشتبونا و خونا من انقدر بلنده که تقریبا نمیشنوم چی دارم بشنوم، جست صدای شما نمیشنوم.
شما امروز تو این تجمع شرکت داشتین نه؟
بله بله.
میشه بگین که چه جوری بود؟
بله، خیلی مردم حضور داشتن، خیلی ساکت بود. البته در بعضی موارد به خاطر این سری از دانشجوها و مردم که شهید شده بودن، یه مقدار خیلی کوتاه چند تا مثلا شعارهای کوچیک می‌دادن که شعار، البته نه این که مثلا بیامرز خدا اونا رو از این دو چیزا بودش که گفته میشه، ولی همین خیلی چند بار بیشتر گفته نشد، ولی خیلی دوباره آروم بود. اتفاقا روز خیلی کم هم نیروی انتظامی بود در اونجا، یعنی خیلی کم دیده میشد. اونایی هم که بودن خیلی دوستانه با مردم رفتار میکرد، مردم هم با اونا خیلی دوست بودن و بعضی خیلی هاشون هم که من باشون صحبت کردم، حتی به شوخی بهشون گفتم شما هم که امروز لباستون سبز و موسوی هستین، گفتن معلومه که ما هستیم. بله،
این صداهایی که الان داره میاد همه، یعنی مردم توی خیابون نیستن الان، همه روی پشت بام‌ها هستن.
بله، الان شبه. معمولا بعد از این تظاهرات حدود ساعت 10، الان من میبینم از پنجره دو سه تا خانم وطن، حتی خانمای مسن هم بیرون هستن، دارن از پنجره‌هاشون و بالا پشتبونا. بعد از این جریان من دیگه صدای خودم هم نمی‌شنوم. بعد از تظاهرات از خونه حدود ساعت 10 شروع میشه. الله اکبر گفتن، مرگ بر دیکتاتور یا حسین.
همزمان با دعوت محسن رضایی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، از طرفداران خود برای شرکت در مراسم نماز جمعه امروز، رسانه‌های داخلی تبلیغات وسیعی برای حضور مردم در آنچه تجدید میثاق با رهبر انقلاب می‌خوانند انجام دادند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی گفتگوی انجام داده با احمد قابل، کارشناس امور اسلامی در ایران. سوال اول این است: برگزاری نماز جمعه با حضور آیت الله خامنه ای چه اهمیتی دارد آقای احمد قابل؟
طبیعتاً بعد از اتفاقاتی که از روز رای گیری به این ور افتاده و با توجه به اینکه خود آقای خامنه ای در حقیقت صحنه گردان این ماجرا با اعلام زود هنگام پیروزی های احمدی نژاد، که مردم احساس بکنن که حتی فرصت برای اعتراض هم ندارن، گویی با اون بیان آقای خامنه ای حکم ختم ماجرا از جانب بالاترین مقام کشور اعلام شده. به این خاطر مردم احساس خطر کردند و طبیعتاً همه اتفاقات پس از اون ناشی از هم اصل عمل کردید که ظاهراً در ذهن مردم هست، مبنی بر تقلب و تمام قرائن و شواهد امور رو تأیید میکنه، و هم این اقدام عجولانه رهبری برای اینکه مانع از پیگیری مردم بشه. حالا به هر دلیلی با توجه به اتفاقاتی که در این چند روز افتاده، ایشون تا اینجا عقب نشینی کرده که مثلا خب حالا بیان رسیدگی کنن، منم این اظهار نظرم برای جلوگیری از رسیدگی نبوده و به سبک همیشه بوده و در حقیقت انگار یک اعتذاری و عذرخواهی بود که حرف من مثلا مفادش این نبوده که شماها برداشت کردید. ولی این طرف ماجرا هم چون دیگه محکم ایستاده که حالا که این مسیر رو اینجور شتاب زده و غیر قانونی اینها پیش بردن، اصلا با توجه به اینکه زمان هم گذشته و در این فرصت میشده که دستکاری بشه و آثار جرم در حقیقت منتفی بشه و محو بشه، خب این ودیها کوتاه نیومدن و صحبت از ابطال انتخابات و تجدید انتخابات میکنند. آقای خامنه‌ای در دیدار پریشبشون با نمایندگان ستادهای نامزدها اونجا گفتن که یک سری صحبت‌ها در روز جمعه خواهند کرد. به نظر میاد که اینشون باید بیاناتش در محور، همونطور که خودشون هم اونجا تعیین کردن، نقش دشمن در مثلا تضعیف نظام جمهوری اسلامی و اینها باز صحبت بکنند، و طبیعتا سخنران وقتی که گرم سخن میشه یادش میده که چه اتفاقاتی افتاده و یعنی واقعیت ها شاید فراموشش بشه و امکان داره که بخواد ختم این ماجرا رو به گونه ای با صحبت های خودش ابراز بکنه، یعنی پایان ماجرای درگیری ها و اعتراض ها و اینها رو بخواد اونجا درخواست بکنه و تهدید بکنه احتمالاً مخالفان رو.
آقای قابل، احتمال داره که در واقع حضور گسترده مردم همونجوری که از دیروز دارن اعلام میکنن و دعوت رسمی آقای کروبی از مردم و طرفدارانشون برای حضور نماز جمعه این هفته تغییری بده در شرایطی که امکان داره که از قبل پیش بینی شده و صحبت هایی که قرار بوده مطرح بشه؟
آقای کروبی یا سایر آقایونی که این بحث شرکت در نماز جمعه رو مطرح کردن به عنوان اعتراض، گرچه به لحاظ واقعی از چشم تیزبین مردم و رسانه ها دور نخواهد موند که لااقل بخشی از اون جمعیت که اون بخش ممکن حتی مبهم هم باشه و معین نشه، به عنوان اعتراض در اینجا شرکت کردن تا صدای اعتراضشون رو برسونن، ولی من گمان نمی کنم که مجموعه کسانی که در این کوتا شرکت داشتند و امروز هم میخوان همه صحنه ها رو به نفع خودشون رقم بزنن، این اجازه رو بدن که مثلا طرفداران آقای کروبی یا آقای میرحسین موسوی در محدوده اصلی صحنه دانشگاه تهران بتونن حضور به هم برسونن. یعنی احتمال قوی اینها با نیروهای رسمی خودشون از صبح اونجاها رو پر خواهند کرد و کسی رو راه نخواهند داد، و نوبت به امثال آقای کروبی و پیرامونیانشون یا مثلا معترضین که برسه، اینا احتمالاً در خیابان‌های اطراف حداکثر میتونن مستقر بشن و استقرار اینها در خیابان‌های اطراف عملاً صدا رو به گوش سخنران و خطیب جمعه نمیرسونه. نهایتش اینه که اگر هم مثلا فرض کنید که حالا اونجا شعاری بدن و اینها حالا بنا بر تحمل باشه تحملشون میکنن، اگر بنا هم بر سرکوب و درگیری باشه سرکوب کردن اونها هم شاید کار دشواری نباشه به نظر خود کودساشیان، شاید کار دشواری نباشه و این کار رو انجام بدن. حالا این دیگه باید وایساد و دید که چه سناریویی رو رقم میزنن و چه تصمیمی دارن و چه عزمی دارن. ولی به گمان من عملا اونها با فیلمبرداری هایی که از بالا با هلیکوپتر خواهند کرد و نشان دادن کثرت جمعیت فقط که حتی شاید زنگ لباس سیاه هم در او دیده نشه، باز دوباره شروع میکنن به تبلیغات که بعد چون از همین حالا هم میگن که فردا برای بیعت با مقام رهبری همه به انتخابات بیان. شما اگر تبلیغات تلویزیون رو توجه بکنید، تلویزیون ایران رو، به خوبی این رو میبینید که اینا جهت این حضور رو هم دارن تعیین میکنن. من به نظرم میاد که دوستان باید بنشینن برآوردی نسبت به این جهت هم داشته باشن. اگر میخوان حضور داشته باشن چجوری میخوان این حضورشون رو متفاوت جلوه بدن در اونجا، ببینن که ضمن مراعات مسائل قانونی حدود خودشون رو و مرزهای خودشون رو با سایر شرکت کنندگان هم بتونن تعیین بکنن و تمایز خودشون رو نشون بدن. به نظر میاد که به هر حال مجموعاً حرکتی که در کشور شروع شده اگر در همین محدودهای قانونی انشاءالله ادامه پیدا بکنه برای احقاق حق مؤثر خواهد بود و هر قدمی هم که برداشته بشه در نهایت باید این رو مثبت ارزیابی کرد.
آیه قابل، منظورتون از این که میفرمایید مؤثر خواهد بود چه هستش؟ یعنی فکر میکنید آیا این اعتراضات بتونه منجر بشه به ابطال انتخابات یا بازشماری آرا یا به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات؟ چه پیش‌بینی دارید در مورد اتفاقات آینده؟
ایران یک کشوری است که تحولاتش واقعا پیش‌بینی ناپذیره. هیچ کس حتی از اطرافیان آقای میرحسین موسوی گمان نمی‌برد که یک چنین واکنشی ایشون نشون بده یا مردم مثلا فرض کنید که واکنششون به اینجا منتهی بشه. فکر میکنم همه غافلگیر شدن، حتی خود کسانی که این کار رو انجام دادن خودشون هم به یک معنا غافلگیر شدن. تصور این نبوده لااقل. حالا به نظر من فعلا در مسیری قرار گرفتیم که ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه در حقیقت هم تدبیر میشه و هم عمل میشه. من به نظرم میاد که بله، اگر واقعا مردم مصر باشن و از تهدیدها نهراسند و در مسیر قانونی برای احقاق حق خودشون همچنان بمونند و اصرار بکنند بر احقاق حق خودشون، قطعا تأثیر خواهد داشت. هیچ قدرتی نتونسته در برابر خواست ملت خودش بایسته. طبق این قانون اساسی حق حاکمیت از آن ملت و ملت هم که چیزی غیر از رفع شبهه ها و برطرف شدن تخلفات و بازگشت به قانون چیز دیگه ای طلب نمی کنن.
احمد قابل کارشناس امور دینی بود که با همکارم رویا کریمی گفتگو می کرد و به گفته عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، این شورا در نشست های آینده خود با حضور نامزدها به شکایت آنها رسیدگی می کند. بشنویم گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی را با سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی درباره آخرین مواضع این کاندیدای اصلاح طلب.
نامزدهای اصلاح طلب صرفاً با مسائل موردی انتخابات مشکل ندارن، یعنی مشکلشون صرفاً در چند برگه رأی یا چند صندوق رأی نیست، بلکه اونها با کل روند انتخابات هم از آغاز ثبت نام نامزدها و حتی قبل از اون مشکل دارن و اینکه رئیس جمهور از امکانات دولتی برای مبالغه در زمینه عملکرد خودش، برای تبلیغ پیشینی خودش استفاده کرده و مسائل دیگر.
در حالی که آیت الله خامنه‌ای اشاره کرده بودن تو صحبتاشون به اینکه اگر لازم باشه برخی صندوق هم شمارش بشه، ولی حتی در همین حد هم گویا دولت و برخی از طرفداران دولت آمادگی ندارن. روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبهش نوشته که بازشماری آرا دردی رو دوا نمی‌کنه و آقای کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات هم گفتن که قانون اجازه نمیده که نامزدها یا نمایندگان نامزدها دسترسی به جزئیات رأی صندوق‌ها داشته باشن، در حالی که حتی با بازشماری آرا هم از طرف دولت یا طرفداران دولت پذیرفته نیست، در مقابل این خواسته نامزدهای اصلاح طلب که اصلا همه انتخابات رو دارای خدشه میدونن، فکر می‌کنی که اونا چه موضعی رو خواهند گرفت؟
من گمان میکنم وزارت کشور و روزنامه کیهان با دست بالا رو گرفتن و اینکه امکان بازشماری بعضی از صندوق‌ها وجود نداره، امکان ارائه جزئیات آرا به نامزدها وجود نداره، میخوان اصلاح طلب‌ها رو احیانا ترغیب کنن یا فریب بدن که اونها از ایراد شبهه نسبت به کلیت انتخابات دست بردارن و به بررسی جزئی برخی از صندوق‌ها و برخی از برگه‌های آرا اکتفا بکنن. در اون صورت ممکنه با فشاری که برخی از مقامات به شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی بعضی از صندوق‌ها میارن، اونها به این کار تن بدن و عملا اصلاح طلب‌ها چیزی نصیبشون نشه جز ابطال چند برگه رأی یا چند صندوق رأی.
آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از این خبر دادن که نامزدهای انتخابات اوایل هفته آینده دعوت خواهند شد و در جلسه عمومی شورای نگهبان با حضور همه اعضا شرکت خواهند کرد. آیا اطلاعی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی دارند؟
طبیعتاً جلساتی که شورای نگهبان قرار است با نامزدها یا نمایندگان اونها برگزار بشه، این به اطلاع خود نامزدها و ستادهاشون خواهد رسید، ولی من فکر میکنم که شورای نگهبان صرفاً داره وقت رو میگذرونه برای اینکه اعتراضات مردمی نسبت به روند برگزاری انتخابات فروکش بکنه و اونها بعد مسیر ماجرا رو به سمت چانه‌زنی های در سطح نمایندگان ستادها و شورای نگهبان متوقف کنن.
آقای رضوی فقیه، من اجازه میخوام یک پرسش سخت رو هم مطرح کنم و اون چیزی است که فکر میکنم برای بسیاری از تحلیلگران مطرح، شاید برای مردمی هم که در خیابانها حضور پیدا میکنند مطرح باشه. شما که به یکی از نامزدها یعنی آقای مهدی کروبی نزدیک هستید، فکر میکنین آقای کروبی در برابر همه این چیزهایی که شما گفتید، امکان فریب خوردن یا طول دادن زمان برای بازی دادن، در برابر همه اینها ایشون چه روشی رو اتخاذ میکنن و آیا تا پایان نامزدهای اصلاح طلب برخواستشون که ابطال نتایج انتخابات خواهند ایستاد؟
با توجه به سابقه عملکرد شورای نگهبان و موارد متعددی از فریبکاری های این شورا، به نظر نمیرسه که هیچ یک از دو نامزد اصلاح طلب ها حاضر باشن که با اعتماد به یک نهاد غیر قابل اعتماد ریسک بکنند و پشتوانه مردمی خودشون رو به سادگی از دست بدن. از یادمون نره که همین شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم و بعد از رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، به رغم دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر تأمین نظر آقایان خاتمی و کروبی، همچنان روی رد صلاحیت های گسترده و غیر موجه و غیر قانونی پافشاری کرد. بنابراین وقتی شورای نگهبان به دستور رهبری که حالا یا امر مولوی بوده یا امر ارشادی تمکین نکرده، قطعا در برابر انتظار ایشون یا دستور ایشون تمکین نخواهد کرد و احیانا نتیجه از این مذاکرات و بررسی ها عاید نامزدهای اصلاح طلب و هوادارانشون نخواهد شد.
و یک پرسش دیگه، اگر نتیجه بررسی های شورای نگهبان این بشه که آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد به یک دور دیگر انتخاباتی راه پیدا کنن، یعنی انتخابات به دور دوم کشیده بشه، اون وقت فکر میکنین که اینجا دیگه انشقاقی یا اختلاف نظری بین آقای کروبی و موسوی پیش نخواهد اومد؟
تا اونجایی که من میدونم هر دو نامزد نظرشون بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد هست، اما چنانچه به هر دلیل شورای نگهبان با ابطال بعضی از صندوق‌های آرا که بعید میدونم نظرش بر این باشد که آقایان موسوی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه پیدا بکنند، با اینکه این نتیجه از نظر نامزدها علل قاعده غیر قابل قبول خواهد بود، ولی ممکنه که اصلاح طلبان برای استفاده از فرصت و به هر حال ایجاد یه وفاق ملی هم به شرایط بدن و همه اصلاح طلبها از نامزدی که به مرحله دوم راه پیدا کرده حمایت بکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. دامنه دستگیری های اعتراضات اخیر مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حتی به صنف معلم ها هم رسیده. بشنویم گفتگوی مهرداد سپهری رو با رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، درباره این دستگیری ها رو.
از بعد از انتخابات که دستگیری ها و کشت و کشتارهای مردم شروع شده، معلم ها هم به مانند همه ملت ایران دارن هزینه های هنگفتی رو پرداخت میکنن. از جمله آقای جعفر ابراهیمی مدت 8 روزه که در بازداشت وزارت اطلاعات، هیچ کی از محل نگهداریش خبری نداره. گرچه قاضی حداد گفته که در بازداشت ما هستش، اما نگفته که جرم ایشان چیه و در کجا نگهداری میشه دقیقاً. همچنین در خراسان آقای مهندس هاشم خواستار روز 25 خرداد در پارک ملت دستگیر شده و در اداره اطلاعات مشهد از ایشون پذیرایی میشه. آقای خسروانی و آقای شعبانی از مرودشت شیراز دستگیر شدن. از اونها خواستن که تعهد بدن که دیگه برای آقای کروبی و میرحسین موسوی حمایت از اینا نکنن و هیچ گونه فعالیتی نداشته باشن، اما این افراد نپذیرفتن و اونها رو مجبور شدن که آزاد کنن. در اصفهان چند تن از معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یکی از معلمان در حینی که بهش گلوله اصابت کرده به سمت یه حیاطی رفته و صاحبخونه در خونه رو به روش باز کرده و این رفته داخل، بسیجی ها وارد شدن و در رو شکوندن و وارد خونه شدن و صاحبخونه رو به شدت با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادن، چه زن چه مرد چه بچه هاشون. بنده رو هم دیروز احضار کردن به دادگاه انقلاب، به طور کتبی احضار کردن و گفتن که 3 روز مهلت دارید که خودتون رو به دادگاه انقلاب معرفی کنید.
آیا اتهامی اعلام کردن بر علیه معلمینی که این برخورد باشون شده یا صرفا به دلیل فعالیت در ستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری این برخوردها باشون صورت گرفته؟
بعضیاشون به خاطر پرونده های گذشته بوده و بعضیا هم توی این مرحله انتخابات و این اعتراض به تقلب در انتخابات بوده.
در شهرهای دیگر چطور؟ در مناطق دیگر ایران هم خبرهایی از دستگیری معلمان در همین ارتباط شما داشتین؟
بله، ما در آبادان داشتیم که آقای هوشنگ آریان‌مهر تهدید میشه، در میاندو آقای محمد حسین داوودی و چند تن دیگه از همکاران ایشون رو دستگیر کردن و پس از 7-8 ساعت بازداشت اونا رو آزاد کردن. آقای فرزاد کمانگر که همچنان با بیگناهی تمام در زندان، آقای مسعود کردپور هم از کردستان، ایشون هم که الان فعلا بدون مرخصی از حقوق قانونی خودش محرومه. یه نکته دیگه ای که من میخواستم خدمت شما عرض کنم خطاب به همکاران ما هست که این دوستان باید به کانونهای صنفی بپیوندن و در جریان این اتفاقات مهم باشن، از طریق ایمیل، از طریق سایت، از طریق وبلاگ، رادیو، به هر شکلی که میتونن در جریان وقایع آموزش و پرورش باشن و با کانونها هماهنگ بشن. حداقلش اینه که هزینه کمتری پرداخت میکنن، یعنی اگر از طرف جایی مورد تهدید قرار بگیرن کانونهای صنفی میتونن به این دوستان ما کمک کنن.
آقای بودقی، معلمایی که در معرض دستگیری قرار میگیرن اگر با شما تماس بگیرن، خانواده‌هاشون، شما میتونید پیگیر مسائلشون باشید از طریق کانون صنفی معلمان؟
دقیقاً، به شیوه‌های گوناگونی ما میتونیم کمک کنیم، پیگیر مسائلشون باشیم، با خانواده‌شون در ارتباط باشیم، از وثیقه ای، سندی، چیزی خواستن از طریق همکارای دیگه به اینها کمک کنیم.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعات بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 شب به جای موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 9 ساعت 1:23 بامداد جمعه به وقت تهران است و یک گزارش دیگه. به گفته عباس جمالی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، اکثر بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر در تبریز آزاد شدند. با این حال جو شهر تبریز همچنان تنش‌آلود و امنیتی است. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
اکثر بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر در تبریز آزاد شدند. به گفته عباس جمالی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، بازداشت شدگان روزهای اخیر به قید وثیقه و یا کفالت از زندان آزاد شدند. آقای جمالی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، در گفتگو با رادیو فردا گفت:
از دستگیر شدگان روزهای اخیر که در عرض دو روز گذشته دستگیر شده بودند، همشون تقریبا آزاد شدند جز دو نفرشون، آقای دکتر قبار فرزدی و آقای مهندس دادی‌زاده. این دو نفر بازداشتن که البته مسئولین قوه قضاییه قول دادن که اونم شن تا شن روز شنبه آزاد کنن.
عباس جمالی در این باره که خبر آزادی بازداشتی های تبریز تا چه حد قابل اطمینان است گفت:
ما به عنوان اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی فعالیت میکردیم، من و چند تن از همکارا، که در مورد کلشون با دستگاه قضایی صحبت میکردیم برای آزادشون تلاش میکردیم.
در همین حال این وکیل دادگستری از سرنوشت چند دانشجوی بازداشتی هویت طلب از جمله آقایان رامین گنجه‌ای و امین مردانی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
آقای رامین گنجه‌ای و امین مردانی هم جزو دستگیر شدگان بودن که چون در شعبات مختلف این پرونده رسیدگی میشد، تا اونجایی که من اطلاع دارم قرار بود اون دو نفرم آزاد بشن، ولی اینکه در آخرین لحظه امروز چون شعبات مختلف بود آزاد شدن یا نه نمیدونم.
پیشتر سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از شکنجه شدن بازداشت شده های نارامی های اخیر در تبریز اظهار نگرانی کرد. این سازمان خواهان آزادی بی قید و شرط فعالان آزادی و مدافع حقوق بشر شد. روز چهارشنبه دادستان تبریز تایید کرد که بین 50 تا 60 نفر در ناآرامی‌های اخیر در تبریز دستگیر شده بودند. یحیی میرزا محمدی دادستان تبریز اتهام بازداشت شدگان را اخلال در نظم عمومی، تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم جامعه خواند. آقای میرزا محمدی افزود بعضی از افراد دستگیر شده آزاد شدند، ولی تعدادی هنوز در بازداشت هستند که به صورت قانونی با آنها برخورد خواهد شد. بر پایه آخرین گزارش ها اوضاع شهر تبریز همچنان تنش‌آلود است. میادین مرکزی این شهر از جمله میدان های ساعت و آبرسانی به جولانگاه نیروهای امنیتی، یگانهای ویژه، سپاه و بسیج بدل شده است. در این میان مسئولین دانشگاه تبریز نیز به دانشجویان هشدار دادند که خوابگاه‌های دانشجویی را سریعاً ترک کنند، وگرنه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی قرار خواهند گرفت.
حسین قابلی گزارش میداد. اما به ما زنگ بزنید و بگین که اطرافتون چی میگذره، مشاهداتتون رو، به خصوص از رویدادهایی که این روزها در شهرتون اتفاق میفته رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره ما هست 00 42 02 21 12 41 13 و این هم پیام های شما.
من خواستم بگم که با خود نظام مخالفتی نداریم. ما آقای خامنه‌ای رو به عنوان یه رهبر قبول داریم، اما فرعش رو قبول نداریم که آقای احمدی نژاد باشه. متشکرم، ممنون.
من یکی از کسانی هستم که در این انتخابات معبور بودم، اوایل فرودار بودم در یکی از شهرستانهای استان خوزستان. من به چشم خودم تخلفات رو دیدم در صندوقهای سیار و خودم شاهد تخلفات شدیدی بودم. امیدوارم که همه مردم ایران، همه مردمی که از سراسر دنیا شاهد این واقعیت ها هستن، سکوت نکنن. واقعا سکوت کردن در این مرحله ظلم مردم ایران. امیدوارم مردم ایران راهی رو که پیدا کردن بتونن از طریق اون به خواسته های حقشون که دموکراسی هست برسن.
من شخصا طرفدار احمدی‌نژاد نیستم، اما به احمدی‌نژاد رأی دادم، چون باید یکی بالاخره پیدا بشه بگه آقا من امام زمانم، خلاص مردم خلاص کنه. این احمدی‌نژاده که میتونه کارو بکنه. تمام.
آقای موسوی اینقدر مماشات نکنن، هرچی اونورتر بره و روز به روز بگذره بدتره و آتش مردم خاموشتر میشه. زودتر تصمیم میخوان بگیرن و مردم رو از این نابسامانی بیرون میارن. مردم پشتیبان ایشون هستن و از ایشون آقای خاتمی و آقای کرو میخوان که همیشه در بین مردم باشن و کار رو تا فردا دیگه تموم میکنن و تکلیف ما رو بیان کنن، بدونن که مردم همیشه در همه جا پشتیبانشون هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با نگهشنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و هم میتونید یه سر به وبسایت ما رادیو فردا .com بریم. گزارش های متنوع زیادی براتون داریم، از جمله تعدادی از دانشگاه های ایران در پی حملات لباس شخصی ها تعطیل شدن یا آمریکا راه حل گفتگو با ایران را دنبال میکنه، و همچنین سانعی و موسوی اردبیلی خشونت های ایران را محکوم کردن به همراه سایر گزارش های خبری دیگه. مهین قرچی هم و سپاسگزارم که تا این وقت شب بیدار بودید و منو همراهی کردین. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همون فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال مایست، فقط خواست نیمه همونو دیده باشی. تمام لحظه های این سر سر خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. چه سخت مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستیم ما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم. نمیگم دل خور از تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم، داره رو دست ما میمیره این عشق. تمام لحظه های این سبت سرد خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. فقط میخواست همون فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه همونو دیده باشیم.
شما و انتخابات.
در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردم و به دکتر احمدی نژاد رأی دادم به خاطر سربلندی ایران، به خاطر وطنمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر همه چیزمون و یک نهی بزرگی به شما آمریکایی صفتا دادیم. شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن عاشق بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست، اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
و انتخابات
صدای یکی از طرفدار آقای احمدی نژاد شنیدم. فقط میخوام بهشون بگم دوست عزیز، تو که تو شهرستانه شاید چند هزار نفرت نشستی، هیچ جای دنیا رو ندیدی، پاتو بذار بیرون از کشورت، ببین امنیت، ببین آسایش، ببین احترام کشور دیگه یعنی چی. اون وقت میفهمی که نه آزادی داری، نه زندگی داری، نه امنیت داری، نه خودت، نه بچه‌هات. پس دست بردار از این حرفا، چشماتو باز کن، برو یه ذره با مردم دیگه حرف بزن، سعی کن واقع‌بین باشی و نگاه کنی ببینی که این تو این 4 سال کشور ما به کجا کشیده شد. من خیلی مطمئن نیستم که آقای موسوی بتونه مردم من از این بدبختی نجات بده، ولی مطمئنم که محمود احمدی نژاد کاری دیگه نمیتونه واسه این کشور بکنه، هر چقدر خرابکاری کرده دستش در نکنه. شما طرفدارای احمدی نژادم، اگه پول گرفتین، اگه وامی گرفتین، اگه 1 کیلو 2 کیلو سیب زمینی دادن به نامتون، به این چیزا گول نخورین. کشورداری به این چیزا نیست.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم مگر چه در کار نیم امروز در این شهر چون من یاری نیست آورده به بازار و خریداری نیست آن کس که خریدار به دور رایم نیست وان کس که به دورای خریدارم نی وان کس که به دورای خریدارم نی امروز در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دورایم نی وان کس که به دورای خریدارم نی وان کس که به دورای خریدارم نی در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دور رایم نی آن کس که به دورای خریدارم نی آن کس که به دورای خریدارم نی امروز در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دورایم نی آن کس که به دورای خریدارم نی وان کس که به دورای خریدارم نی
که صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 22 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
چراغ آسمانم تو به تو هر شب کنارم ای تو عشق جاودانم تو به جان در انتظارم ای تو آنجا که عذاب توی دنیا مثل یه خواب امشب هوا چه آبی عشق کنار من نیست
جاده آسمانم تو به تو هر شب کنارم تو عشق جا بدانم تو بدان در انتظارم می تو ماندم چه عذابه
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. سنگی میخوندم می نوشتم دریا صبور و سنگی 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 من خواب نیستم خاموش اگه نشستم